بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. علایه، من به ذهنم میاد از اون عبارتی که فرمودید، ایشون در اصل کتاب صحتش بحث نداره، بحث سر این نسخه ای که الان موجوده. این نسخه رو ایشون اشکال میکنن که با نسخه ای که نجاشی گفته تطبیق نداره، و این روایت الان از این نسخه است، از این نسخه ظاهرش اینطور. حالا مگر اینکه نظر نهایی ایشان این باشه که اصلا این نسخه قابل اعتماد نیست. بحثی که دیروز مطرح شد راجع به روایت جعفریات که عرض کردیم این روایت در کتاب دائم الاسلام هم ذکر شده، این روایت رو در کتاب جعفریات این طور ده قال اتیر ازا ملک، بنابراین این که این عبارت رو ملک بخونیم، و سمتار فا اخذهو، اینجا اخذهو چاپ شده اما ظاهرن اخذ باید باشه، فا هو حلالون لمن اخذهو. عرض کردم اینجا حکمی رو که آورده حکم این که حلال، کسی که میخواد رو بگیره برش حلاله، و مراد از حلیت در اینجا مراد ملکشه، ملکش. بعیدم نیست که یک حکم دیگری هم در اینجا در ذیل روایت، در خود روایت، این هم در حقیقت بوده و قلعان مطوی باشه، این که فهوه سیدون، اصلا این هم سید حساب میشه، یعنی آیا این رو باید ذبح کرد یا نه، با تیر هم بزنه این حیوان حلال میشه. و باز داره به اسنادیه ان موسی علیه السلام قال انا، دیروزم بعد از بحث عرض کردم چون دیگه نرسید بحث، چیزی که در کتاب این نسخه ای که الان از جعفریات من دارم، همینی که چاپ سنگیه، بین انا و اتویور یه فاصله تقریبا دو کلمه سفیده، نمیدونم حالا این سعی کرده این نسخه بنویسه، یه دو کلمه اینجا مثل افتادگی داره، اینجا هم حاشیه اشاره کرده، برای ایشون اشاره کرده فل جعفریات هنا سقتون، سقتی ننوشته، سقتون ننوشته، سفید
تویور و برقیه،
بین تویور و برقیه، به نظرم بین انا و تویور، حالا هر حال یک سقتی هست، سقت یعنی سفیده،
این نداره
انا توی کتاب چیز این نسخه بدل نوشته از تویور البریه و نحوه ها. و دیروز من توضیح مسئله رو عرض کردم، لأن اصلها مباهون، اگر این روایت قابل اعتماد باشه که معلوم میشه که در مثلا فقه اسماعیلی ها در مصر در اون دولتشون جا افتاده بود و فتوا بهش میدادن، این است که اگر حیواناتی که به اصطلاح طبیعتاً سیدن و اصولاً مثلا طبیعتاً ملک نمیشن، اهلی نمیشن، مثل مثلا انواع لکلک ها و این مرغای ماهی خوار و این پرندگانی که اینجوره، اینجور حیوانات چون اصلشون مباهه، اگر کسی اونها رو گرفت، دستش گرفت، یه روز دو روز پنج روز مالکش بود، بعد در رفت از دست او، مثلا حالا تو اتاق بود در رفت یا خودش پرواز کرد، اینا هم دیگه ملکشون از بین میره، با همین پرواز او ملکشون از بین میره، یعنی به عبارت دیگر خود این مالک دیگه بر او سیطره نداره، اگه میخواد ملکش بشه دو مرتبه باید بره حیازت بکنه. افراد میتونن، خب دیگه احتمال دیگه،
اگر این تایر در شبکه و در تور واقع میشد هنوز دست روش نگذاشته باشد و این اگر پرواز بکنه، خب یه از کشمواه هر که بیگه مالی نمید، اگر مالک شد دیگه نمیتونم طرف هم بگیره باید برزن.
خیلی خب، حالا اجازه بفرمایید توضیح بدیم این شبه جواب هستانی هم واضح میشه. یعنی اجمالا مطلبی که میفهمه درسته، فقط تور و شبکه باید توضیح داده بشه. قال انا الطیور البریه و نحوه حال ان اصلها مباهون، اگر این باشه، اگر متن این باشه و ظاهر عبارت این باشه، چون ما اصولا تو این مسئله خوندیم سابقا، با اینکه برای نبود تو این مسئله وارد بشیم، در روایات تر تعلیل نداره، این یکی تعلیل داره، و این تعلیل هم به سنت رسول الله نیست. نگوته لعن رسول الله حکم بداره لقول نبی مثلا، ظاهرش تعلیل به یک نکته عقلی یا عقلایی کرده. و اما اینکه تعلیل به یک امر تعبدی باشه که مثلا پیغمبر فرمودن، خیلی بعیده. لعن اصلها مبا، اگر این مقدمات درست باشه وقت از این حتی میشه یه قاعده کلی در آورد. اون مشکل کار اینه، به اون قاعده کلی اینه که هر چی جزء مباحات باشه تملکش به حیازته، اگر حیازت از بین رفت اون تملکم از بین میره. البته التزام عملی فقهای ما به این ندادن، این خب قاعده مهمی هم هست. مثلا آهو رو، همین مثال شبکه که ایشون فرمودن، تصحیح کردن که اگر آهو رو یک شبکه دو جوریه، یه دفعه اصلا شبکه رو گذاشته برای صید، یه دفعه نه شبکه‌ای برای صید نگذاشته. پس خود درخت یا آهو آماده، این درخت هم مال آهاست در این صحرا بیابون، در آهو آمده لای شاخهای درخت گیر کرده. این گیر کردن لای شاخهای درخت مملک نیست، برانشون نیست که این مملک باشه. یا مثلا همین ایام که هوا زمستانه، باران باریده که انشالله بباره، زمین گل شده، آهوی آمده رد بشه تو زمین، این گل بوده پاش تو گل رفته گیر کرده، بناشون اینه که این مملک نیست. یعنی مجرد این که گیر بکنه این تملک ایجاد نمیکنه. باید شبکه‌ای یا دامی رو به عنوان صید نصب بکنه، اگر حیوان در او افتاد و ماند، اینم به این معنا، ولی اگر در اون افتاد و پرواز کرد، حتی داره که اگر اون شبکه و دام رو با خودش کند در زمین رو برد، اما اگر در اون موند افتاد و گیر کرد و سرق عرفی کرد که با وسیله این سید شده، دقت کردی؟ ولی اگر در گل، همین مثال گل که خدمتون زدم، مثال درخت خدمت، آهو آمد لابلای درخت ها گیر کرد، شاخش را تا این رفت بگیره، تا شاخش دار رو فرا کرد رفت، آیا این ملکش میشه؟ بناشون که ملک نمیشه. اینجا رو چرا اینا قصدی میدونن؟ خب این قصدی نیست، چرا دیگه میخواد سیل بکنه؟
نه، علاوه بر اینکه حیازت بکنه، قصد تملک هم داشته بکنه.
همین دیگه، به این عنوان که بگیره دیگه، میخواد سیل بکنه. اما درخت خودش بوده، آهو آمد لابلای درخت گیر کرد، دقت میکنی؟ اگر آهو آمد لابلای درخت گیر کرد، اون وقت این آهو رفت. اینجا بناشون به اینه که ملک نیست، هر کسی اینو آهو رو بگیره مالک میشه. اما اگر شبکه گذاشت و آهو رو گرفت و تو خونه، فرض کنید یا تو راه که داشت میمارد تو خونه، آهو در رفت، اینجا الان فتواشون به اینه، الان فتوای علمای ما در کتاب سید الزواهر به اینه که اگر این شد این ملکشه، و اگر کسی هم گرفتش لغته حساب میشه. البته عرض کردیم لغته با مجهول مالک آثارشون فرق میکنه، اون وقت تفصیلم قائلن، اگر گرفت لغته میشه، اگر خود این آهو بعد رفت تو خونه یکیس دیگه گیر کرد اونجا، این مجهول المالک حساب میشه اگر مالک اول گرفته باشه. پس بنابراین بناشون به اینه. البته این مسئله آمده در مثل جواهرم آورده، دلیلی هم ذکر نکرده جز همون قانون حیازت که منشأ ملکه، و بعدم اصل داره، اصل بقاء ملکه، ظاهرن استصحاب مرادش باشه، حالا میگه مرادش چیز دیگه باشه. به هر حال این مسئله رو هم اهل سنت هم دارن، در این کتاب مجموعه به اصطلاح مال نووی جلد 8ش داره، سید الزواهر اونجا داره، 22 جلدی اون چاپ 22 جلدی در جلد 8 داره این مسئله رو داره. اما دلیل خاصی نیورده، همین نکته رو ذکر کرده که مالک میشه، و اگر رفت، یعنی اگر از اونم بیرون آمد خودش فرار کرد، یا مثلا بچه در باز کرد فرار کرد، اون باید به مالکش برگردونه، لغته حساب میشه شخص باید. اگر اینطور شد، این با این روایتی که الان در تیر داریم نمیسازه. البته عرض کردم اصحاب ما چون این کتاب در اختیارشون نبوده، دیروز بحثای جواهر رو خوندیم، امروز هم خب ایشون مطلب آیه خوی رو نقل کردن، اصحاب ما اصلا این کتاب در اختیارشون نبوده. من تاریخ کتاب رو عرض کردم، بله عده از اصحاب ما من جمله همین کسی که مقدمه بر این نسخه ای که از هند آمده نوشته و مرحوم حاجی نوری، اصرار دارن که این کتاب مشهور بوده، جزو اصول مشهوره بوده، سنیان نقل کردن، شیعه ها نقل، و مثلا فرض کنید شهید در یک جا یا در دو جا در ذکر از این نقل کرده، یا مثلا در یک روایتی علا تقدیر صحت مرحوم شیخ صدو از این نقل علا تقدیر صحت اینا. خب میدونید که با دو تا نقل، یک نقل شهید و دو تا نقل صدو و یک نقل نمیدونم صرف از الله راوندی از طرقی که واضح نقل کردن، اینها شهرت کتاب اثبات نمی کنه. حالا صرف از الله راوندی اوائل اواخر قرن ششمه، اوائل قرن هفتم، خب ایشون قاعدتا باید مثلا مرحوم صرف علامه به بالی بازم اشتباه نکنم تاریخش، مرحوم صرف از الله وقتی آورد خب باید تو کتب اصحاب بیاد، مثل همین روایت که الان اثر داره در فقه، همین روایت اثر داره در فقه، اما میبینیم نیامده. و روایت دیگه همون اینه که مثلا الحکم و الحدود و کذا الالامام، که به همین مناسبت هم آقای خویی در اینجا وارد حال این کتاب شما مرحوم صاحب جواهر، این هم نیامده. اینها نشون میده که کتاب مشهور نبوده. این اصراری من تعجب میکنم، این که یک نفر مثلا از مثل شهید ثانی یک بار از یک کتابی که هزار تا تقریبا حدیث داره نقل بکنه، این شهرت کتاب رو درست بکنه، خیلی تعجب آور. بله اهل سنت اونم چون یه قاعده ای داشتن، اولا اونایی که از اهل سنت نقل کردن بعضیشون اصلا پیش ایشون گفتن این ضعیفه، اصلا ازش نقلم کردن به خاطر علامت ضعف. یه عده دیگه شما از اهل سنت هستن حتی از این ضعیف‌تر هم نقل میکنن. وقت رسم بوده، اولا یه عده می‌رفتن برای تحمل حدیث هر شارد و وارد نقل میکردن، و ثانیا چون اسم اهل بیت بود به احترام اهل بیت اون رو نقل میکردن. این یک عنایت، یعنی نکته خاصی باز وجود اهل بیت در سند یک روایت بود، ولو بعد میگفتن قبول نداریم. الان خوندیم برای شما، یعنی این نحوه کار چون الان متعارف نیست، اینا رو باید مثل تاریخ براتون شرح بدیم. مرحوم شیخ طوسی از تل اکبری نقل کرد و ذکر با اونان ذکر شیخ خود تل اکبری گفت من این کتاب رو از این محمد ابن داوود ابن سلیمان که احتمالا سنی باشه سماع کردم، اما خودش من اجازه نداد، با اینکه خودش هم از مؤلف سماع کرد در مصر. خیلی عجیبه، اجازه خود مؤلف رو بر من آورده بود. دقت میکنه، اجازه ابن الاشعث برای تل اکبری آورده بود، خود تل اکبری هم برای ایشان سماع کرده. دقت میکنه، کتاب رو از اول تا آخر برای ایشان خوانده. اون وقت در این کتاب فرض کنید مثلا اگه هزار تا حدیثه، مثلا 960 تاش به همین سند واحد از اهل بیت، 45 تا 30 40 تاش از روایات عامه است. گفت اون روایات عامه رو اجازه داد، خود کتاب رو اجازه نداد. سماع کردم اما اجازه نداد. اجازه من از مؤلف کتابه نه از این شخص. دقت کن چقدر امر واضحه. این با اینکه این عبارت خود مرحوم نوری هم آورده، حاجی نوری هم عبارت آورده. خب ایشون با تأمل می‌فرمودن که این اگر یک نفر از اهل عامه روایت کرد، معناش این نیست که این کتاب مشهور بین اینها عامه و خاصه این نقل کرده. این هیچ شهرتی نداره، شهرت درست نمی‌کنه، نقل‌ها محدوده. بلکه به عکس، با اینکه این کتاب قطعا از زمان مرحوم سید فضل الله راوندی دیگه تو حوزه های ما آمد به اسم نوادر، البته بعدها هم باز میبینیم از همین با این مقام علمی، این سید راوندی خیلی غیر از قطورانده خیلی مقام علمی بالایی داره، واقعا خیلی جلقد و عظیم و شأن ایشان. باز این کتاب جا نمیفته و حتی مرحوم صاحب جواهر و بهار هم به عنوان نوادر نقل میکنه.
اجازه که میدن بیش از تصدیق این است که این کتاب مال مؤلف خاصه؟
نه، اجازه میدن که شما از ایشان نقل بکنید، یعنی ایشون قبول کرده.
یعنی کسی که اجازه میده چیزی رو اضافه میکنه به مسئله؟
طبعا، یعنی قبول داره. بله، یعنی مثل همین کتاب های فقیست، مثل فتواست دیگه، شبیه فتواست. خیلی در سابق رو اینا کار میکردن. اصلا وقتی یک کتاب نقل میکردن اگه ضعیف بود میگفت این احادیث ضعیفش، اجازه نمیدم. آن نقل میکردن و اجازه نمیدادن. و این بود، خیلی دقت ها و ظرافت ها بود. البته خود اهل سنت هم زیاد دارن و اونا بیشتر هم دارن، لکن معذاله خب اهل سنت مشکلشون که طبقات سه چهار طبقه اول حدیث بیشون ها مشکل داره، بعدیاش خیلی دقت کردن اما اولش خیلی ضعیفه. علایه این راجع به این کتاب پس این که اصرار بکنیم این کتاب مشهور بوده، معروف بوده، یا مثلا از اون طرفش ظاهرا نسخش موجود نبوده، همون نوادر راونده بوده، مرحوم صاحب وسائل هم یا نداشته یا اعتماد نکرد. صاحب وسائل توی فائده رابعه است از کتاب وسائل، آخر وسائل 12 تا فائده داره، در اونجا تصریح میکنه که عده از کتب یا ثابت نبود یا ضعیف بود یا من نداشتم یا نسخه صحیح پیش من نبود، لذا از اونا نقل میکنم. یه حاشیه‌ای داره که در این چاپ آل البیت آمده، در چاپ مرحوم آقای ربانی نیامده. اونجا حدود 10-12 تا کتاب رو نام میبره، کتب ضعیفه که ایشون ازش نقل نمیکنه، مثل همین فقه رضا و اینا که از این کتب نقل نمیکنه. اسم این کتابه چیز اونجا نیست، جعفریاد اونجا نیست، اسم جعفریاد به عنوان اینکه من متعمدن ازش نقل نکردم در اونجا نیامده.
فقط روایت عامه نیست، یه روایت که با این طریق از رسول الله هست سما کرده،
اجازه هم داده،
این فقط روایت عامه نیست دیگه.
همون دیگه، روایتی که به رسول الله منتهی، یعنی ایشون آمده اونی که به اهل بیت منتهی میشه گیر داشته، سما کرده دیگه، فکر میکنم خیلی دقت کاره، اما اجازه به تل اکبری نداده، اما گفته بیا از من سما کن، من از مؤلف سما کردم، مؤلف اینجور گفته منم دارم سما اونو به تو میگم، اما در این حال چون اعتقاد نداشته اجازه نداده. دقت میفرمه؟ اما اجازه داده به کدوم یکی؟ به خصوص روایاتی که از عامه و سند سنی به رسول الله منتهی میشه در این کتاب هست.
سند سنی نه، متصلا به نبی دیگه،
همون دیگه، اسناد متصل، همون سند
جعفر
اهل، نه نه، اون بقیه اسم جعفر محمده،
درسته، ولی بعضیش به رسول الله میرسه، بعضی به امیرالمومنین
میرسه. ظاهرش اینه که ایشون اونایی که از طرق اهل سنته به اتصال متصلا به اسناد علی ان رسول الله. این راجع به این کتاب و راجع به این متن و اگر این باشه لأن اصلها مواه، این قابل تمسک هست به غیر تیر ایزن، یعنی در حیوانات هم میاد. از کدام هیچ یک از اصحاب ما این روات ذکر نکردن در این کتابی که تا حالا داریم. طبعا بعد از این خواهی نخواهی بحث میشه دیگه، تو سید الان دیگه با دومتر میاد چون کتاب نقل شد، این بحث میاد. عرض شد تا اینجا بحث شده که دو روز فاصله شد، یه مجموعه ایست که عن الامام صادق، عن ابیه، عن آباهی، عن علیه. این مجموعه الان که ما در اختیار داریم چند تا سند داره، یکیش همین روایت به اصطلاح قیاس ابن کلوب بود، اونجا هم داره اذا ملک جناحه. یکیش روایت سکونی بود که این روایت سکونی در کتاب کافی هم بود، اونجا داره ان قال امیر المؤمنین ان الطیر اذا ملک جناحه. این دو تا متن. یه متن سوم این است که در کتاب جعفری اذا ملک دیگه جناحه نداره. یه متن اونم ان امیر المؤمنینه. یه متن دیگه هم ان علیان در کتاب دائم الاسلام هست، اونجا هم اذا ملکه. پس در حقیقت این متن دومی که به نظرم با اون سومی یا چهارمی یکی هست، در حقیقت مصدر طولی هست به اصطلاح ما. ما الان سه تا متن داریم، اینا انصافا سه تا مورد مختلف هست، دو تاش جناحه داره یکیش نداره، و این همون نسخه بوده که مصر رفته. در کتاب دائم الاسلام دارن علی قال الطیر اذا ملک، عرض کردیم اون چی که در دائم هست امکان داره مستقیم ایشون از همون کتابی است که منسوب به امیرون نقل کرده، کتاب القضایا و سنن الاحکام، احتمال داره، احتمالش هست، اما اینجا این احتمال نمیاد چون این روایت تو جعفریات هست، بعید این از اون کتاب بیاد. ثم تار ثم اخذ فهو حلال لمن اخذ، تماما مثل همون متن و با متن نوفلی هم سکونی فرق داره. در متن سکونی هست ان الطیر اذا ملک جناحه فهو صیدون، این فهو صیدون من در بالا اضافه کردم، در این متن سکونی هم و هو حلال لمن اخذه، یعنی اگه کبوتری آمد ولو ملک باشه، ولذا صید بودنش صید ولو بعد مالکش هم پیدا بشه، یعنی حلیتش به تیر بش بزنه حلالش، لازم نیست بگیر سر ببره مگر اینکه تو خونش باشه لازم. قال جعفر بن محمد سلام الله علیهما یعنی البزات و نحوها، در اینجا به جای بریه بزات داره، نحواش هم که درسته، انا از طیور البریه. حالا مراد بزات یعنی جمع بازی، همین مثل شاهین و به اصطلاح عقاب و اینها. مراد این است که کسی که از این حیوانات رو صید بکنه، مراد اینه، ظاهر شاد این باشه. مثلا یک کسی رفته صحرا، یه عقابی دیده، شاهین دیده، بازی دیده، باز شکاری دیده، اینه صید کرده و تو خونه بعد از ازش در رفت، یکی دیگه اونو گرفت، اون مالک میشه. مراد اینه. اما داره لعن اکلها مباهون، این دیگه باز جور در نمیاد. این لعن اکلها مباهون متاسفانه جور در نمیاد. تو این نسخه موجود هم همینه، اکلها مباهون. لذا الان نمیتونیم چیزی راجع به این بگیم، بخ میمونه بیان احتمالات، یحتمل یحتمل، یا فایده نداره شما رو خسته میکنیم، خود رو خستیم. احتمالات میشیم تو خونه فکر میکنیم 5 تا 6 تا احتمال، بعضی هم هستن تمامی احتمالات رو مینویسن و چاپ میکنن، خب غیر از باطل کردن ورق فایده نداره. بعد داره ثم مقال، این در دائم داره، در دائم بعد از این قال علیان اینم داره، ثم مقال در کتاب دائم و نها عن صید الحمام. اینم الان نمیدونیم نهای نها امیر المؤمنین عن صید الحمام، آیا این در ذیل روایت جعفریات بوده؟ تو جعفریات ما الان نیست این ذیل. و احتمال هم داره که از همون کتاب قضایا و سنن مستقیم گرفت، این احتمالش هست، احتمال وارده. البته الان به ذهن ما اینه که این جزئی از کتاب سکونیه، آیا در کتاب سکونی هم بوده؟ نمیتونیم، حالا احتمالش. الان فعلا منها عن صید الحمام رو در این مصادر موجود ما با این متن فقط توی دعایم آمده، و نها عن صید الحمام بالامثار و رخص فی صیدها فی القرى، در بیابان و روستاها اجازه ده اما در امثار نه. و مراد از حمام کبوتره. پس بنابراین در این روایت مبارکه از اقسام پرنده دو جور حکمش بیان شده، این طبق این نسی که در کتاب به اصطلاح دائم بوده. یکی حیوانات پرنده وحشی در صحرایی مثل مرغ، ماهی، خار، اینها، اینها را اگر گرفت و حیازت ادامه پیدا کرد مالکه، اگر حیازت از بین رفت فرار کرد دیگه ملکش هم از بین میره، با دو مرتبه بره بگیره. این راجع به یک قسم، و اینم فرقی هم نمی کنه، میخواد تو بیابون باشه، تو شهر باشه، هر جا باشه، کره ما هم باشه، حکم شکیه فرق نمی کنه. قسمت دوم مثل کبوتر که در جنبه ملک هست، قابل تربیت، تو خونه نگهداری میشه، مثل کبوتر. این رو امیرمومنین تفصیل قائل بودن بین شهر و بین روستا بیابون، اگه در بیابان میگرفتن صید بود و حلال بود هر که بگیره، قول مشهدی ها کفتر چایی بشون کبوتر چایی، و اگر در شهر بود حضرت فهم نگیرین. حالا حضرت فهم نگیرین نها احتمالاً، چون ظاهرش اینطوره، نهی ولایی و حکومتی نباشه، ظاهراً نهی کراهتی است یا نهی به عناوین ثانوی به قرینه مقابله، و اون اینکه مثلا به خاطر تنجیز علم اجمالی، چون در اون علم اجمالی دارین که این به اصطلاح ملک باشه. البته در تنجیز علم اجمالی با قطع نظر خود علم اجمالی، میدونه علم اجمالی یکی شبهه محصوره است که غیر محصوره است کردیم در کتاب مجموعی که شرح مهذبه، در فرق بین شبهه محصوره اینجا بحث کرده، همینجا تو این بحث حمام و طیر ایشون بحث کرده. اصطلاحاً در اصطلاحی که ما الان مخصوصاً زمان شیخ در حوزه های ما متعارف شده، اصطلاحاً بهش میگن شبهه کثیر فی الکثیر، چون اگر قلیل فی الکثیر باشه اصطلاحاً شبهه غیر محصور است و منجز نیست. قلیل فی القلیل هم منجز، مثل 2 به 3 مثلا، 1 به 2. کثیر فی الکثیر هم مرجعش به همین شبهه به حساب قلیل فی القلیله. مثلا اگر میدونه 100,000 تا از این کبوترها ملک مردمه در مقابل 300,000، مثلا در شهر حدود 300,000 کبوتره، میدونه 100,000ش اینا، پس این نسبتش برمیگرده به 1 به 3، یعنی کثیر فی الکثیر. مخ برنامه شونه که در کثیر فی الکثیر هم حکم شبهه محصوره داره. پس نها علیه السلام عن صید الحمام، این از باب شبهه محصور است، لیکن از قبیل کثیر فی الکثیر، اما در امسا در قرا اشکال نداره. این متن هم فعلا دست ما نرسیده، حتی در کتاب جعفریات هم نیست. طبعا یه صورت دیگر هم هست، من الان تو ذهنم نیست، اینه در کتب زیدیه دیدم یا در کتب اهل سنت، با اون که حیوان پرندگانی که، حالا اگه استفاده پرنده برش بخواه، پرندگانی که عادتا ملکن، غیر ملکش خیلی کمه، مثل مرغ و خروس هایی که داریم، اینها رو هم هر جا که دید لغت هست یا مجهول مالکه، اصلا صید برش صدق نمی کنه. یعنی اگر در بیابان هم خروسی دید نمیگه این مجهول مالکه، این نمیگه این به اصطلاح صید است و من بگیرم حلال میشه، مگر احراز میکنه مالکش از احراز کرده. و الا اگر در بیابان هم دید حکم لغتی داره، باید آثار لغتی برش بار بشه، اگه گرفتش آثار لغتی داره.
شهر و روستا عکسشه که تو روستا علم اجمالی داریم که این مال همسایه و قضیه، تو شهر ما علم اجمالی ما غیر محصوله.
میدونم کثیر فی الکثیره،
عکسشو فرمودیم، من 100,000 پرنده تو خونم هست.
نه، یعنی ممکنه توی شهر قم 300,000 پرنده باشه، کبوتر 100,000ش ملکه.
عادتا هم تو خونه ما یه دونه کبوتر اضافه شده.
نه میدونم، من آمد یه کبوتری گرفتم، حالا پشت ما گرفت، احتمال این که این یا مثلا 100,000 ملک توی شهر قم هست، 200,000 پرنده هست. اما فرض کن در گنجش اینطور نیست، اگه در شهر قم 200,000 گنجش هست، شاید 10 تاش ملک باشه، ملکی نیست گنجش.
تو روستا این علم اجمالی وجود داره که
نه
باشه، تعداد کم هست تو روستا،
خب لذا همین، و اون پرنده زیاده. یعنی اگه در روستا 300,000 پرنده هست، احتمالاً 10,000 تاش ملک باشه، 5,000 تاش نسبت این ورش کم. پس این روایت هم ظاهراً، حالا من عرض کردم دیگه، ما که اولا ثابت نیست این کلام امیرالمومنین باشه، ظاهرا از باب علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی و لکن از باب شبهه کثیر فی الکثیر به اصطلاح اون روشن شد. درسته اینجا کبوتر زیاده، لکن کبوتر ملک هم زیاده، وقت نسبتش 1:2 میشه، 1:3 میشه، اینجا هم علم اجمالی منجز میشه به اصطلاح های هم.
بهار مستده که همین مثل از دهان نقرده داره، لعن اصله ها مباه اکله ها نداره.
به هر حال الان در دائمی که الان چاپ شده اینطوره، شاید هم ایشون نسخه ایشان اینطور بوده، شاید هم. به هر حال لعن اکله ها مباه را الان سر در نمیم، احتمال دادم، نشستم چند تا احتمال، خوب فایده نده ذکر احتمالات، وقت خودم و شما را گرفتن. و نها عن صید الحمام بالامصار و رخص فی صیدها بالقرا، این رو هم عرض کردیم، الان در کتبی که ما داریم، حتی در کتاب جعفریات از امام امیرالمومنین نقل نشد، بله در کتاب مرحوم شیخ صدوق در فقیه، در فقیه داره و منحصر هم هست، یعنی در کافی و تهذیب نیست. و نها امیر المؤمنین، اینجا ضمیر دار، اسم ضمیر نیورده، ان سید الحمام بالامصار، خیلی هم دقیق متنش اینونه، ورخص فیها فی القرآن نداره، فی سیدها بالقرآن نداره، که باز هم ما احتمال میدیم مرحوم صدوق این رو از شاید کتاب سکونی گرفته، احتمالی که میدیم اینه، احتمالا از کتاب سکونی گرفته، شاید در کتاب سکونی بوده، این ذیل بوده. علی حال ما الان متن سکونی رو در کتاب کافی داریم و تهذیب داریم، اصولا با این متنی که نقل شده کلا مختلفه، اونجا ملک جناحه داره، صیدم داره و هو حلال، این نها عن صیدها بالامصار هم نداره، اولش طیر داره بعدش حمام داره، یعنی اولش پرنده بعد عنوان کبوتر. آیا میشه این فرض رو کرد که اصولا روایاتی که از امام صادق داریم فرضش این است که پرنده باشه کبوتر نباشه؟ ان الطائر اذا ملک جناحه، مرادشون پرنده ها باشه غیر از کبوتر، امکان داره، اما انصافا مشکله، خیلی مشکله، چون ما در اینجا داریم در مثلا در همین کتاب، بله مثلا در یک روایتی داریم که در کتاب سرائر آمده، در کتاب های دیگری ما نیست، رجل صاد همامن اهلیه، کبوتر خانگی اهلی. مضافاً در همین روایتی که الان ما باز خوندیم از کتاب جامع بزنتی از سرائر، قلت لابی عبدالله التیر یقع فی الدار فنسیده و حولنا لبعضهم حمامون، که کاملا واضحه که تیر مرادش همون حمامه که کبوتر باشه خیلی. یا مثلا بله در همون روایت محمد بن فضیل که از موسی بن جعفر و مرحوم کلینی هم نقل کرده، ان سید الحمام یسوا نصف درهم و قال اذا عرفت صاحبه و فرده علیه. الان این کیف ماکان فعلا این ذیل هم الان مشکل داره. عرض کردم این ذیل منحصراً در کتاب صدوق آمده، در کتاب مشهور ما و غیر از کتاب صدوق دائم الاسلام آمده کاملتر. در صدوق تقریبا نصف عبارت آمده، عبارت کامل در کتاب. و این تفسیر هم هست بین اهل سنت، یعنی این نقل شده فقهشون دارن، فرق گذاشتن بین شهر و بین روستا به همین نقطه‌ای که الان عرض کردیم. حالا میشه اینو ثابت کرد یا نکرد، اون دیگه مشکل دیگریه. خب میگیدونم، اما میگم مشکل اینکه در روایت دیگه حمام اهلی آمده، کلمه حمام دو تیر آمده با حمام. خب من عرض کردم خدمت آیان که شواهد ما قطعی است که از زمان امام صادق این کتاب قضای و سنن و احکام مخصوصا از زمان ایشان یواش یواش به اصطلاح از صحنه علمی شیعه خارج شد. حالا اون چراییش هم عرض کردم، خیلی دقیقا نمیدونیم. اولا خود این مسئله ان الطیر اذا ملک ثم طار، این خب همونطور که عرض کردم شبیه این رو آیان در موارد دیگه آوردن و قائل شدن که ملک میشه اگر صید کرد. البته فرق گذاشتن بین این که صید کرد یا در اختیار او قرار گرفت، اما صید نکرده، مثلا اون مثال درخت و آهو آمده لای درخت گیر کرده، رفت که بگیرتش آهو خودش خلاص کرد فرار کرد. در اون در اینجا نه اهل سنت نه شیعه غالب ملک نشده. اونجایی که دست روش بگذاره، حالا اون حدود دستم چیه اختلاف دارن، اونجایی که دست روش بگذاره و سیطره پیدا بکنه اون رو قائل به ملک شده. ظواهر عبارت مثل جواهر اینه که شاید استصحاب کرده ملک رو، نیاز به استصحاب نداره، خودش شاید سیره هم همین باشه. به هر حال بناشون اینه که اگر این ملک حاصل شد به مجرد این که فرار کرد از ملک خارج نمیشه. دقت بکنید، به مجرد فرار اون مزیل ملکیت نیست. حالا که ملکیت پیدا شد این هست، این لعن اصلها مباح رو در اونجا ملتزم نشدن. البته در اینجا میشه صحبت دیگه هم کرد که حالا نمیخوام عرض کنم. چون یه دفعه هم عرض کردم ظواهر روایات این است که روی ملکیت فردی حساب شده، دقت کنید من اشارتاً صحبت میکنم، روی ملکیت فردی حساب شده، یعنی آمدن گفتن چون اینجا ایشون گرفت ملکش میشه و به مجرد این که اون حیوان از دستش در رفت، مثل این که مثلا مجهول المالک، مجهول المالک هم میگه از ملکش خارج نمیشه، آثار ملک باش بار میکنن. پس بنابراین خب همین دیگه، دست روش گذاشته، این با این روایت نمیسازه، با ظاهر اون روایت مرفی نمیسازه. پس بنابراین باید این طور قائل بشیم خلاصش به احتمال بسیار قویه. اولا این که آیا واقعا در اون کتاب امیرالمؤمنین، چون جناب آقای سکونی و بعدم قیاس ابن کلوب از اسحاق ابن عمان نقل کردن، اونجا ملک جناحی هست، آیا واقعا در اون نسخه همینطور که صاحب دائم اختیار کرده کلمه جناحی نبوده؟ این رو الان ما واقعا طریق نداریم، طریق واضح و روشنی برش نداریم. اون چی که ما برش طریق داریم ثبوت کلمه است. دو نسخه هست که این دو نسخه که جعفر از دیگم دائم خب هر دوشون دارای مشکلاتی هستن، اینطور نیست که صاف بتونه، و مشکلشون سر حجیت و تعبد بونه، تعبد به اینها ثابت نشده و حجیت اینها ثابت نشده. آیا خود امام علیه السلام این کار رو برداشتن؟ آیا خود امام توضیح دادن مثلا که اون متنی که بوده این غلط، این متن ملک غلطه، ملک جناحی باید باشه؟ میگم اینا قسمت هاییست که ما الان نمیدونیم، نمیتونیم راجع به او چیزی بگیم. یا ممکن است امام چون اینا به ما نرسیده شرح دادند که ملک در اونجا به معنای سیطره است، نه معنای ملک اصطلاحی. یعنی اگر شما برای یک پرندهی مثل همین حیوانات صحرایی سیطره پیدا کردین، بعد پرید، دیگه این هر کسی گرفت برای اون میشه. مثل این که فرض کنید پرنده آمد از همین فرض کنید مرغای دریایی، درختی هم داشت، این لای شاخهای درخت گیر کرد. اینجا اگر لای شاخهای درخت گیر کرد، شما سیطره برش پیدا کردین، میتونستین بریم بالا بگیرینش. اما قبل از این که بگیریم خودش جمع‌جور کرد، پرواز کرد. مراد از ملک سیطره باشه نه ملک. اگر بر پرنده ای سیطره پیدا شد، مثل بر حیوان، مثل بر آهو، اگر روشن شد، اگر سیطره پیدا شد بعد این سیطره از بین رفت، ثم تار، پرواز کرد، اینجا دیگه هر کسی که بگیره. اما اونجایی که شبکه گذاشته، دام گذاشته، وسائل گذاشته، خب انصافش هم بین این دوتا رو باید فرق بگذاریم. حالا غیر از اون فرقی که دیروز عرض کردیم، نکته عقلایی، یه دفعه حیوان خودش گیر میکنه، این یه جوره، یه دفعه انسان صرف بودجه میکنه، مال میگذاره، بودجه میگذاره، وقت میگذاره، شبکه میگذاره، حیوان میگیره، بعد میبره حیوان تو خونه، حالا بچه در خونه باز میکنه، بعد حیوان در میره. اگر بناست به ملکیت فردی احترام بشه، عرض کردم در اون بحث سابق از این روایت معلوم میشه رو ملکیت فردی حسابه، ترتیبش همینه. اون وقت لذا از زمان امام صادق به جای این فرض که مثلا پرنده یا صحرایی یا غیر صحرایی، این فرض رو مطرح کردن. اگر پرنده دیدی که بالش بریده است، به اصطلاح آیون شواهد ملک هست، این ملکه، این شما حق نداری، اگه گرفتیش هم لغت هست، ولو مثل مرغ ماهی خار باشه. شما مرغ ماهی خار دیدین بالاش کنده، این معلومه یک انسانی گرفته ملک او شده، ملکش و این لغت هست، باید به اون رد بکنه. کبوتر هم همینطور. اما اگر حیوان خودش صلاحیت پرواز داره، خود حیوان، و در اختیار افراد قرار نمیگیره، این به عنوان اصل اولی خوبه، به عنوان اصل اولی که سید باشه و شما گرفتید ملک شما بشه. لکن اگر میدانید مالک داره، به هر نحوش که باشه، خوب دقت کنید، ولو ملک مرغ ماهی خار باشه، ولو کبوتر باشه. یعنی از زمان امام صادق طرح بحث عوض شد، به جای اون مرغ ماهی خار و مرغ خانگی، طرح اینجوری شد، طرحی رو که در روایت امام صادقه به این نحو آمد که اگر مرغ رو گرفتین، طبق اولیش اگر خودش مستقل باشه میپره، این رو میتونیم سید حساب بکنیم. اما نه به این معنا، خوب دقت، تو این معنا رو هم باز اصحاب بلده، هر حیوانی که بتونه بپره ملک جناحه، این سید باشه هم نمیشه، چون اگه این بشه باید بگیم معلوم المالک هم همینطوره، من میدارم مالکش کیه، بگه اما پرنده از خونه اون فرار کرده، فعلا داره میپره، این رو نمیشه. چون عرض کردم در بعض از روایاتش خودش آمده به ان عرفت مالکهو، اگر مراد اول این باشه، صاحب جواهر میگه نمیشه مراد این باشه شامل معلوم المالک بشه. نکته چی؟ ایشون توجه نفت، نکته چی؟ که خود امام داره که ان عرفت صاحبهو مالکهو. پس به جای اون طرح که حیوان یا بیابانیست یا شهریه یا طبیعتاً ملک میشه یا نمیشه، طرح صحیحش اینه، اگر حیوانیست که قابلیت پرواز نداره، امارات ملک داره، یک کسی اونو نگه داشته، مثل این که بالش بریده است، این که ملک است و لغته یا مجهول مالک. اگر مستقل در پروازه، این استقلال در پرواز فی الجمله خوبه برای این که سیدش قرار بده هر کسی، اما اگه شناختی مالکش رو باید به او بدی. این ببینید این اضافه شد، این شناختی مالکش رو در روایت امین تو دائم نبود، اینجا بهش اضافه شد. البته این اضافه تو یک نسخه به امام صادقه، اما مسلم تو کافی به امام موسی بن جعفره، و بعدم مسلم به حضرت رضا است. در هزار هم در کافی هست، هم به سند دیگه در تحصیل هست. در قسمت هزار رضا یه اضافه دیگه هم شد، اگر هم نشناختی کسی آمد متهم نبود به او بده. ما تمام بحثون سر این قسمت اخیر بود که بازم تموم نشد، فردا این تموم که بریم دنباله بحث. صلی الله علی محمد.